درسته. ممنونم آقای دکتر جوانمرد، شما چطور میبینید؟
خدمت شما عرض کنم، من با توجه به اینکه خود آمریکایی‌ها ادعا میکنن طرفدار حقوق بشر هستن، ولی در طول چند سال گذشته ما دیدیم بیشترین تحریم‌ها، خیانت‌ها، جنایت‌ها را بر مردم کشور ما انجام دادن.
درست.
چه بحث دارو، چه بحث نفت، بدترین فشارها و تحریم‌ها را بر مردم عزیز ما وارد کردن و در آخر هم ادعا می‌کنن که ما طرفدار حقوق بشر هستیم و ما در دنیا ایران رو به عنوان تروریست می‌شناسیم یا مثلا سپاه پاسداران رو به عنوان تروریست می‌شناسیم در لیست دروغین خودشون، بعد اونا خودشون رو به عنوان طرفدار حقوق بشر می‌دونن. این خیلی جالبه، در دنیا مشهوده و به صورت روشن که واقعا آمریکایی‌ها هیچ عزم و اراده‌ای برای تحریم‌ها ندارن. ما نباید کاری بکنیم. به نظر من مذاکراتی که داره انجام میشه، چه در قطر چه در آینده در کشوری دیگه مجدد یا در وین انجام میشه، به نظر من همش حروف والی شده، یعنی به نوعی نوشته میشود خوانده نمیشود. متوجه شدی؟
درسته.
یعنی الان کشور ما به قول معروف فقط داره وقتشو با آمریکا به نظر من داره میگذرونه
و همین حتی روی میز نشسته.
به نظر من باید یکم قوی تر عمل کنه. ما هرچی میریم جلو و بخوام به این کشور بل بدیم زیاده خواه،
شما اینو قبول دارید؟
به اصطلاح ما میگیم زیاده خواه شده آمریکا،
که خیلی ما داریم با آمریکا دیگه راه میریم حرف میزنیم.
بله،
یعنی میگن که ما داریم خیلی وقت تلف میکنیم،
وقت
شما میگن که مذاکرات
میخوایم،
نتیجه مهمه، خیلی زمان مهم نیست.
بله، ولی من فکر میکنم که با یه نقطه مشترک دارم و اون این است که من اعتقاد دارم که این فضا درسته. من فکر میکنم آقای دکتر منظورش اینه که فضای غالب
زور داره میگه
شده این. ببین، ما به یه نوعی اخبار بین المللی و اخبار، من فکر میکنم در سطح داخلی شاید کمتر، شاید اینجا رو واقعا بگیم چون وقتی تو خبرها میشنویم مثلا مذاکره یه گوشه ای رو داره، ولی در اخبار بین المللی خیلی چیز هست، برای اینکه اونها میخوان این موضوع رو بولدش بکنن، برای اینکه برشون بسیار اهمیت داره. ولی ما مثل هر موضوع دیگری باشه باید نگاه کنیم. منظور آقای دکتر این هستش که ما خیلی توجه، خیلی اهمیت میدیم این مذاکره داره برای خودش پیش میره. خب
دکتر الان فهمی فرمایش شما، شکر این کلام شما،
خواهش
اصلا متوجه شده که مردم ایران تمام چشم و گوششون به برجامه، یعنی الان تمام دولت مردان آمریکا، خیلی به صورت ساده و غیر سیاسی من میگم، تمام خود مردم آمریکا اینو میدونن که کل ملت ایران چششون به این برجام. ما یا باید دست بکشیم
این روی کرده با تغییر،
یا باید دست بکشیم آه. یا باید به تجربیات خودمون، سرمایه های داخلی خودمون، جوانان خودمون چش داشته باشیم تا این قضیه حل بشه.
شما اصطلاحی خونساسازی رو به کار بردید.
بله.
دیگه ببین، خونساسازی همینه، خونساسازی اینه که شما توجه مردم رو از این موضوع خیلی یکمی برگردونید با چیزهای دیگه. مثلا وقتی شما در بخش تولید بتونید قوی عمل کنید، در بخش مهار تورم بتونید قوی عمل کنید، در بخش رفاهی بتونید قوی عمل کنید، اصلا من رو باشون فرق نداره، اون میره تو حاشیه. حاشیه رفتن اون موضوع باعث میشه که خونسازی بشه دیگه.
آقا دکتر، وقت تلف کردن تو کار مذاکرات برجام برای ما سمه. به نظر من آمریکا مهم نیست براش، ولی به هر حال مردم ما، کشور ما، این جوانان ما با این نیرو و پتانسیل بالا
خاصه بعد این محاسبه بشه دیگه. بحث سر همین بود دیگه که آقا ما الان مسیرهایی که داریم به چه صورته، یعنی ما اگر الان مثلا از برجام خارج بشیم چه تبعاتی برای ما داره، چه نفعی برای ما.
نشدیم.
نه آمریکا، اصلا آمریکا خارج شده،
اونم بایستی من گفتم علمی همینه دیگه. شما باید یه
دو تا چهار تا
شما باید بیاد بشینید، ادوانتیج دیس ادوانتیج، در واقع معایب مزایا، درسته، بذارید بلو هم جدول بشینید، بعد بگید آقا این اتفاقات رو میفته،
اگر این مسیر رو بریم به چه نتایجی میرسیم.
دقیقا.
چه ضرر
من به نظرم یک کمیشم، به نظر من شفافیت هم خیلی مهمه. میدونید تو مسائل این چنینی، خب طبیعت امر اقتضا داره که شما همه چیز شفاف نمیتونید بگی. میگم اینا چیزیست که هست همه جای دنیا هست، ولی یک کمی به هر حال شفافیت در موضوع میتونه یک ایجاد اعتمادی بکنه، خب که آقا ما مقام مذاکره کننده داریم این کارو میکنیم به این دلیل هست. خب البته میگم نمیشه کسی دستش رو کنه، این مذاکره است، شما نمیتونید دستتون رو همیشه رو کنید دیگه، این طبیعت مذاکره است. ولی به نظر من با آقای دکتر جاورد در این قسمت هم عقیدم که بایستی ما بایستی این اهمیت این موضوع رو اینجوری بکاهیم، انقدر براش اهمیت قائل نشین، ولی با حرف نمیشه. باید چکار کرد؟ باید همون خونساسازی، همون آلترناتیو هایی که هست رو به وجود بیاریم، عملا اون خودش میره. بعد مقام، بعد طرف هم که میبینه که این برام اونقدر اهمیت نداره، مذاکراتش رو با ما تعدیل میکنه. این خیلی مهمه.
در شما وقتی طرف ببینه که آقا اینا نیاز دارن، آفره، اقتصادشون وابسته شده به نفت، اقتصادشون شرطی شده، اگر هر کاری ما بکنیم، یعنی هر چی ما بگیم، این فشار از داخل بهشون میاد. این شامی این که
شما اگه ببینی اگه خونه زیاد باشه، مستاجر کم باشه، خب مالکین دنبال اینه که ملکشو بیدن به اجاره بدن.
فضاهای تنفسی رو میگین، یعنی باید بیشتر بکنه.
وقتی که مستاجر زیاد باشه، مالک ملک کم باشه، موجه این تعدیلش مهمه دیگه. و بعدش هم اینه که شرایطی که بتواند این موجود این آثار بشود. به نظر من کار سختی ها، ببینید با یک گفتگوی سه نفره و در یک اتاق اینچنین نمیشه یه نسخه خیلی جامع پیچید، ولی به هر حال به نظر من فکره. خب شما یه دعوای حقوقی رو میخواین طرح کنین در صحنه بین الملل، گروهی میان چیکار میکنن؟ میان با اندیشه خودشون میرن این رو طرح میکنن، گروهی دیگه میان چیکار میکنن؟ میان 50 نفر 100 نفر متخصص میشینن، میگن آقا ما میخوایم اینو همین دعوای طرح کنیم، نظر شما هم چیه؟ میدونی
مثلا طرف آمریکایی تو دور قبلی مذاکرات از سر بحث برجام تیم 100 نفره داشتن، یعنی همه نوع متخصصی داشتن. ما دیگه خب کلا اینجا اینجوریه دیگه، مثلا 7 8 نفر میریم خب بریم حالا علی میکنیم، میریم تموم میکنیم دیگه.
به نظر من میشه اینو با یک کمی علمی تر، گسترده تر، چیز تر کرد و آثار مثبت تری گرفت.
که بعد از ظرفیت استفاده کرد.
مورد دیگه هم که ما داریم اینجا عسکری های دکتر روحانی ما، تیم مذاکره کننده ما به راحتی عوض میشن. یعنی تا میاد طرف اون
اصلا خب چون دولت عوض شده دیگه، یعنی این طبیعی بوده
خیلی
دیگه،
خیلی بی تاثیر نبود،
یعنی خب بالاخره اونورم دولت چون عوض شد، مثلا تیم که مثلا امریکایی الان معرفی کردن، خب تیمی ان که مثلا زمان آقای اوباما بودن دیگه، زمان آقای ترامپ این تیم سر کار نبود، یعنی فکر میکنم اختزاعات دولت هست.
این همین طبیعته بود. باز میگم این همین امر طبیعی است، ولی نگاه ها خیلی تغییر پیدا نمیکنه. این نگاه به هر حال حفظ منافع ملی است، حفظ این هستش که
نشون دادن که آمریکایی حالا دموکراتش جمهوری خواهش خیلی فرقی نمیکنه برای ما که کدوم سر کار باشه. یعنی الان دیگه
استراتژیشون یکیه، تاکتیکشون موافقه.
آره یعنی اون یکی با پنبه سر میبره، آره، اون یکی با چاقو، ولی خب کلا سر رو میبرن دیگه. آه. یعنی اصل قضیه اینه، یعنی این برای ما جای سوال داره که خودم روشن شد فضا دیگه. بالاخره یعنی میگم خیلی امید داشتن که آقای بایدن بیاد، همه میگفتن که آقای ترامپ یک استثناست در سیاست خارجی، بیش از 50 تا معاهده بین المللی ازش خارج شده بود. خب دولت بایدن برگشت به خیلی از معاهدات، مثلا معاهده پاریس که معروف ترینش بود، با یه فرمان اجرایی برگشت، اما به برجام بر نگشت. یعنی خب معلوم شد که آقا مثلا تو این زمینه و تحریم ها و فشار تحریم ها، بالاخره ما شدت تحریم هایی که خب اوباما داشت کم نبود، یعنی اصلا تحریم ها از زمان اوباما شروع شد، قبل
3 ساله، ولی 4 ساله
بعد که مثلا آقای ترامپ اومد، باز اونم فشار حد اکثری رو ایجاد کرد. یادم میاد مثلا آقای کلینتون هم خب دموکرات بود دیگه، یعنی قانون داماتو اینا رو که به قانون تصویب کرد خب زمان دموکرات بود. یعنی خیلی ما الان معلوم شد که برامون فرقی نمیکنه موضوع. بفرم
من هم
دکتری داشتیم،
شما دکتری میخوام خدمت شما عرض کنم که بحث برجام گفتم خدمتون، ما الان کل کشور ما کل قضیه رو، حتی یه جوان ابتدایی یا راهنمایی شما ازش میپرسید، سوال میکنید، میگن دیشب برجام چی شد؟ شما نگاه کن این بچه یه
پلی استیشنش تاثیر داره،
حد ابتدایی یا راهنمایی که باید
خوب نیست دیگه، این برای خورده
مثلا فهمیده که زندگی پدر مادرش گره خورده به برجام. خب نباید اینطوری بشه.
ما ظرفیت های دیگه ای داریم که میتونیم استفاده بکنیم،
سیاست مداران ما
همسایگان. بالاخره همین الان داره نفت فروش میره دیگه،
بله همین الان صادر میکنیم به راحتی.
یعنی الان بالاخره حالا هر چیزی هم که بعضی نقد میکنن میگن الان اینجوری، ولی بالاخره آقا نفت داره فروش میره دیگه، برای ما اون فروشه و پولش به داخل کشور اومدن مهمه. خیلی ممنونم آقای دکتر جوانمرد، خیلی متشکرم آقای دکتر روحانی، خیلی متشکرم. بحث خوبی بود، گفتگوی سیاسی رو شنیدین از رادیو گفتگو درباره مذاکرات بی‌نتیجه دوحه و زیادی‌خواهی آمریکا که باز مذاکرات به سرانجام نرسید و امیدواریم که در هفته‌های آینده تکلیف دیگه مشخص شه. خیلی متشکرم، اوقات بسیار خوبی داشته باشین، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اختتامیه 13 جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، پاسداشت منزلت پژوهشگران فرهیخته کشور، با هدف کمک به تقویت زمینه‌های مساعد برای نوآوری و نظریه پردازی، بست و تعمیق دانش علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان، و نیز شناسایی، تشویق و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر در علوم انسانی و اسلامی و نکوداشت مقام علمی پیشگامان و پیشتازان این عرصه. 14 تیر ماه 1401، سالن اجلاس سران، دبیرخانه 13 جشنواره بین المللی فارابی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، همچنان با کمال افتخار از رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان هستیم. اطلاعاتون میرسونم خانم سبا بابایی، کونیکو یاماموورا، مادر ژاپنی شهید محمد بابایی، سرپرست معنوی کاروان پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های توکیو در بیمارستان خاتم الانبیا امروز درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی.
متاسفانه بسیاری از پدران و مادران شهیدان از دنیا رفتند، لکن اونایی که هستند سراغ پدرانشون، مادرانشون، اونایی که همسر داشتن، همسرانشون برید، بپرسید، بخواهید
شرح حال این شهدای عزیز رو به اونها رو ثبت کنید.
منقلب میکنه دلها رو در موارد زیادی وقتی که درست و با رعایت جوانب گوناگون نوشته بشه این شرح حال.
ساعت حدوداً 2:02 بعد از ظهر و من از بالای خیابون ولیعصر پل پارکوی راه افتادم به سمت بیمارستان خاتم الانبیا و میخوام که یه فرصتی پیدا بکنم تا بتونم با تصمیمی که دارم ملاقاتی داشته باشم از یک بیمار خاص. میخوام برم به بیمارستان خاتم الانبیا و ملاقات بکنم، عیادت بکنم در واقع از یک بیماری که در این بیمارستان شنیدیم که چند روزی هست بستری هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. من ملیتم ژاپنی هستم و از متولد 1317 هست و در ژاپن زندگی میکردم. تو یه خانواده متوسط، پدر من کارمند شهرداری بود و سه تا خواهر و یک برادر. بودایی بودم، یعنی دین ما بودایی بود. نسبتاً خانواده ما یه مقداری تعصب به دین بودایی داشت، ولی خب بالاخره من نمیدونم چطور شده که من امروز اینجا هستم. هرچی فکر میکنم این سرنوشت انسان دست خداست، چون که من قبلاً که تصمیم نگرفته بودم که با خارجی ازدواج بکنم یا ژاپنی ازدواج بکنم، همچین چیز هیچی تو ذهنم نبود. ولی خب اتفاق که میفته واقعا دست خداست.
خب حدودا ساعت 2:10 است و امروز هم چهارشنبه است، 24 خرداد ماه. من دارم به عیادت یه بیمار میرم، بیماری که برای ما خیلی عزیز، محترم و گرانقدر هستن، اما خب این روزها در بستر بیماری هستن. برای ایشون آرزوی سلامتی، بهبودی و شفای عاجل داریم. تا لحظاتی دیگه من وارد محوطه اطلاعات و حراست بیمارستان میشم و هماهنگ میکنم برای ورود به داخل بیمارستان.
وقتی عقد میکنم دیگه، اونجا من شهر کوبه زندگی میکردم، بعد در اونجا یکی مسجد وجود داشت اونجا که مسلمان شدم. وقتی اومدم ایران قبل از انقلاب بود و اونجا یکی پسر در ژاپن به دنیا اومد. به خاطر اینکه آقای بابا گفتش که باید یک نوه رو به پدر مادرم نشون بده تو اونو خیالشون راحت بشه.
مادر شهید والا مقام آقای محمد بابایی که ژاپنی اصل هستن، خانم یامامورا کونیکو که به نام خانم سبا بابایی همسر مرحوم حاج اسدالله بابایی از یکی از متدینین و تجار قدیمی قبل از انقلاب و یاران انقلاب و زمان جنگ، و همچنین به علت بیماری زمینه‌ای که ایشون داشتن و افت سطح هوشیاری، بیماری ALS دارن که بیماری پیشرونده است که سلولای عصبی مغز و نخاع رو درگیر میکنه و نوع بعدش که نوع ساقه مغز هستش در واقع بلع و تنفس رو گرفتار میکنه، ترشحات داخل ریه میره، ترشحات گوارشی برگشت میکنه و اینا دچار یه میکرو آسپیریشن هایی میشن که به سمت در واقع یه نوع ذات‌الریه عفونی ثانوی به این اختلالات هست که اینا اکسیژن خون رو به مغز کم میکنن، افت هوشیاری میدن و به علت ضعف حرکتی هم که دارن بی‌تحرکی مزید بر علت میشه. و با این تابلو ایشون مراجعه کردن در تاریخ 8 خرداد در سرویس آقای دکتر استاد ارجمند آقای دکتر یادگاری فوق تخصص عفونی بستری شدن، درمانهای حمایتی انجام می شد و تا الان در حال انجام هستش، چه تو بیماری زمینه و چه تو درمان بیماری عفونی ریوی شد. امیدواریم که خداوند شفای عاجل به همه جانبازان، پدر مادر شهدا لباس عافیت بپوشن. در راهمون هدفی که دارن و انقلاب و جنگ، شهیدی را هم تقدیم کردن. امیدواریم که خداوند ازشون به احسن وجه قبول بکنه.
که
خیلی ساده بود، یعنی بچه ما همه کلن ساده است. یک روز عموش رفته بود از مشهد یه لباس نو خریده بود، برایشان هدیه داده بود. گفتم من لباس دارم، لباس دارم، مثلا این لباس نو نمیپوشم. واقعا لباس خیلی ساده میپوشید و کپشن که پر نشه نمیگفته بخار دیگه، تو نیاز نداشته باشه نمیگفتش که میخوام. بالاخره ما همه مهاجرین دیگه، وقتی میگن که الذین آمنوا و هاجروا، همه مردم از این دنیا به اون دنیا هجرت میکنه، مهاجران. اون دنیا مهمه، این دنیا از مشه. اینو مرا توی قرآنم هسته و همیشه اینو رو میگفتن که والا تصبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، یعنی اون کسانی که روح خدا کشته بشه زنده است. بلا احیان این دلت به هم یازه کن.
یه غمایی توی این دنیا هست، دل و کوره چش و دریا میکنه، جیگر مادرها تاول میزنه، کمر باباها رو تا میکنه، پهلوانای محله رفتن و مادرها موندن و کوه خاطرات. اونا که توی بهشتن اما طول عمر مادرهاشون صلوات. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت میکنم حدود 3 دقیقه بوستان معرفت رو بشنوید.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست.
سخن اهل حکمت
گزاری باید در
بوستان. دوستان عزیز، همراهان گرامی، تا برنامه بوستان معرفت آماده پخش میشه، خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که در خدمتون هستیم با 3 برنامه تا ساعت 22. در ساعت 19 مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو میشنوید، گفتگوی فرهنگی، عنوان برنامه است که در ساعت 20 تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 21 پایان بخش مجموع برنامه های امروز، گفتگوی علمی است که در خدمتتون خواهیم بود. در همین اسنا به اطلاع شما عزیزان میرسونم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران هم در ساعت 20:45 دقیقه است. اما مشکل فنی پیش اومده بود در پخش بوستان معرفت که گویا رفع شده. دعوت میکنم بشنویم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست.
سخن اهل حکمت.
گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت در معنی صید کردن دلها به احسان. به رهدر یکی پیشم آمد جوان، به تگ در پیش گوسفندی دوان. بدو گفتم این ریسمان است و بند، که می آردن در پیت گوسفند. سبک طوق و زنجیر از او باز کرد، چپ راست پوییدن آغاز کرد. هنوز از پیش تازیان می دوید، که جو خورده بود از کف مرد و خید. چو باز آمد از عیش و بازی به جا، مرا دید و گفت ای خداوند رای، نه این ریسمان می برد با منش، که احسان کمندیست در گردنش. به لطفی که دیده است پیل دمان، نیارد همی حمله بر پیلبان. بدان را نوازش کن ای نیک مرد، که سگ پاس دارد چنان تو خر. بران مرد کند است دندان یوز، که مالت زبان بر پنیرش درود.
به به، شنیدیم بوستان معرفت رو. ساعت 19 و مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 3010-35 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داتایار از این طریق هم میتونید برنامه ما رو بشنوید. و اما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز.